أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به آخرین بند، آخرین فصل، یعنی فصل 65، که اینطوری ابو حامد شروع میکنه: قال دقیقتو قد بقی آهنا بحث مفید لابد و ان نشیر الیه اشارتا خفیه. اعلم ان اصحاب النظر و تعلیم عندهم علم یمکن ان یتمیز به النظر الصحیح عن الفاسد و یمکن ایضا ان یعرف به وجه الحق عن الباطل و لیس عند السالکین من اصحاب المجاهد فعالتون شعنها ما ذکرنا. فإن قيل إن علومنا وجدانية كما لا يفتقر في حصول العلوم الوجدانية أو ضرورية إلى صناعة عالية مميزة فكذلك العلوم الحاصلة لنا بالذات والوجدان. خب این فصل آخر یک بحث مستقلی است که جزء مباحث فلسفه عرفان به شما میاد، یه بحث‌های عرفانی، و اون بحث از معیار عرفان هست، بحث از میزان عرفان هست، که همونطوری که طریق حکمت و فلسفه نیازمند به یک معیار و میزان سنجشی است به نام علم منطق که با آن مسائل فلسفی ارزیابی میشه، صحت و سقمش، صحیح و فسادش معلوم میشه به وسیله علم منطق. چون علم منطق تعریف شده که آلت قانونیت تقسیم و مراعات و حزین امر قطع فلسفه، یه وسیله ای که آلتی که ابزاری است که اگر مراعات بکنه ذهن از آن، اون رعایت کنه و ازش استفاده بکنه، از خطا مسئول میمونه. آیا در علم، در طریق تصوف، در عرفان هم چنین میزانی و معیاری هست یا نیست؟ آیا به چنین میزان و معیاری نیاز هست یا اصلا نیازی نیست که بتونن مثلا کشف صحیح رو از کشف سقیم تشخیص بدن، از در واقع مکاشفات حقیقی رو از کشفیات باطل، به تعبیری واردات باطل، تمیز بدن؟ آیا همچین منطقی، همچین معیاری و میزانی وجود داره در عرفان یا نه؟ نیاز هست یا نیاز نیست؟ بعضی از اهل عرفان گفتن که علوم عرفانی نیازی به منطق و معیار ندارد، چون علوم عرفانی علوم وجدانی هست. همونطوری که ما در علوم ضروری و بدیهی و وجدانی نیاز به صناعت عالی و معیار و منطقی که تمیز بده اونها رو نداریم، و اگر از ما سوال بکنن که چرا اجتماع نقیزه محاله است، میگیم بدیهی. چرا کل اعظم از جزء است؟ میگیم بدیهی. و در صحت این گزاره‌ها تردیدی نداریم، همه انسان رو بر وجدان درک میکنن که هر معلومی علتی دارد، هر کلی اعظم از جزءش، اجتماع نقیزه محال است. وقتی این علوم بدیهی و ضروری و وجدانی نیاز به منطق نداشته باشن و واضح باشن برای همه انسان ها و کسی در حقانیت این گزارات تردیدی ندارد و تردید نمی کند، علومی که هم حاصل است برای ما از طریق ذوق و وجدان، از طریق کشف و شهود، این گونه هستند: چون واضح هم بدیهی هم ضروری هستن مکشوف هم برای ما، لذا نیاز به منطق و معیاری برای ارزیابی ندارن. بله در علوم نظری حکمی قطعا نیاز به منطقی هست، یک آلتی، یک ابزاری که قانونی باشد، تعصب برای فرزن از خطه فلفل. اما در علوم وجدانی نیاز به منطق و معیار نیست. جناب ماتن جواب میدهد که این حرف شما زمانی درست است که همه اهل سلوک علوم عرفانی رو بپذیرند. اگر علوم کشفی و مشاهدات و علوم وجدانی اهل عرفان برای همه عرفا بدیهی و واضح بود و همه اهل عرفان، نمیگیم باز همه عالمان، نه همه اهل عرفان قبول میکردن و به یکسان سخن میگفتن، خب بله وقت میشد بگیم که نیازی به معیار و منطق و میزانی نیست، چون علوم حاصل است برای ما از طریق ذوق و وجدان و همگانی هم است. در حالی که اینطور نیست، میبینید بعضی از سالکین مکاشفاتی دارن که با مکاشفات سالکین دیگر در تناقضند. بعضی از عارفان بعضی دیگر رو انکار میکنن، ادراکات یک دیگر، معارف یک دیگر رو نقد میکنن و رد میکنن. این اختلافاتی که بینشون هست نشان میدهد و دلیل است بر این که عرفان هم مثل فلسفه نیاز به منطقی و معیاری و میزانی دارد. خب حالا با توجه به این، پس میزان و معیار علوم عرفانی چی هست؟ یعنی سالکینی که از اصحاب مجاهدت هستند، اینا به چه چیزی باید تمسک کنند به عنوان میزان و منطق؟ می‌فرماید علوم حقیقیه فکریه نظریه برای عارفان حکم منطق را دارد. یعنی همونطوری که منطق معیار و میزان علوم حکمی هست، علوم حکمی هم همانند منطق است برای علوم عرفانی. البته این که میگیم علوم حکمی و علوم فکری نظری حکم منطق را دارد، در این علوم نظری علم منطق هم جزش هست. یعنی علوم حکمی نظری که منطق هم جزء آن هست، مجموعه این علوم منطق میشه، به عنوان منطق و معیار و میزان شمارده میشوند برای علوم عرفانی. البته شرطش اینه که بعد از تصفیه قلب صورت بگیره، یعنی قلب رو تصفیه کنید، از علائق ظلمانی قلب رو دور کنید، تهذیب اخلاق داشته باشید، اون موقع این علوم نظری در حکم منطق میشود برای علوم عرفانی و میتونید در واقع از این طریق جلوی تحیرها رو بگیرید و اگر به شک و شبهه هم رسیدید از طریق از خونم علوم نظری مشکلات عرفانی رو حل بکنید. مثلا فرض کنید برید سیر و سلوک میکنید، کشف کردید یک حقیقتی رو که به شما میگوید دیگه عبادت نکنید خدا را، دیگه به مقصد رسیدید، به حقیقت رسیدید و حاجتی به عبادت و بندگی خدا نیست و شریعت رو کنار بگذارید چون به حقیقت رسیدید. خب اینجا علوم نظری به شما میگوید که انسان تا زمانی که زنده است باید بندگی کند خدا رو و احکام الهی از طریق علوم نظری ثابت شده که احکام الهی حلال و محمدن حلال ابدا الهی و مقیامه و حرام و حرام ابدا الهی و مقیامه صلی اللہ علیه وسلم. پس بنابراین این معلومه کشف شد، کشف شد شیطانی هست، پس این کشف شد باید بذارید کنار. یا مثلا فرض کنید کششون که این وحدت وجود رو، اما این وحدت وجود ممکنه برای شما یک حلول، تفسیر حلولی بدهد. اون علوم نظری شما کمک میکنه که یک تفسیر حلولی در واقع نداشته باشی و یک تفسیر درستی از وحدت وجود براتون پیدا بشود. پس بنابراین علوم نظری خیلی نقش مؤثری دارن برای اینکه بتونیم اون کشفشونها رو خوب تبیین کنیم و در واقع از انحراف کشفیات رو نجات بدیم. چون اگر بله چون اگر ببینید یادتون باشه قبلا هم گفتیم که تشویق قلب و تهذیب نفس و اینا شرط هم علوم نظری هم علوم عرفانی. یعنی اگه کسی تهذیب نفس نداشته باشه، اخلاق نداشته باشه، بعد وقتی وارد علوم نظری هم میشه چیزی آیدش نمیشه. بعضی وقت در اثر غرور و تکبر و اینا اصلا حاضر نیست حقیقت رو بشنوه و حقیقت رو در حوزه علوم نظری درک کنه. تا اینجا میفرماید این برای کسی که در سیر سلوک عرفانی یک شیخ مکمل و مرشد طریقتی نداشته باشه. یعنی اگر یک مرشد طریقت و یک ساله یک رهبر عرفانی نداشته باشه، خب از علوم نظری استفاده میکنه برای اینکه ببینه کشفیاتش درست است یا غلطه، صحیح است یا صحیح. آره حالا اما اگر مرشدی داشت، اگر یک شیخ مکملی داشت که در هر مقام و منزلی رو راهنمایی بکنه، خب یه قدم به قدم دستشو میگیره، این ذکر رو انجام بده، این سلوک رو انجام بده، این طریقت رو انجام بده، این ذکر رو انجام نده، نمیدونم این طریقت رو فعلا متوقف کن. شهودی برای سالک پیدا میشه، شیخ مرشد بهش میگه این کشف شهود درسته، غلطه، شیطانیه، الهیه، ملکیه، بشریه، همین رو مسلط شدی که شروع رو طی کرده و شیخ در واقع در هر مقام منظر میتونه راه رو برای او مشخص بکنه. این تا اینجا متن ماتن بود که ما توضیح دادیم. شاره همین مطالب رو توضیح میده، فقط یه لعنقیل قلنایی هست اضافه کرده که این رو هم خوبه بهش توجه کنیم. شاره جناب ابن ترک می فرماید بعد از این که برخی گمان کردن که علوم اصحاب مجاهدت از قبیل وجدانیات هست و از قبیل ضروریات هست و علوم ضروری احتیاجی به صناعت عالی ممیز معیار نداره و جواب داده شد که اگر اینطوره خب باید پس همه یکسان سخن بگن و چرا بعضی سالکین منکر بعضی سالکین دیگرن، چرا بعضی مکاشفات و کشفیات با بعضی کشفیات دیگه در تناقضن. اینا نشون میده که علوم کشفی و علوم عرفانی از سنخ معارف وجدانی بدیهی ضروری برای همگان نیست. اینو که ماتن گفت شاره هم بعدش این قیلی مطرح میشه. هم این است. شاید این اختلافاتی که بین سالکان طریقت هست اختلاف تشکیکی باشه نه تناقضی. مثلا فرض بکنید یک سالکی در سیر سلوک به جهت اینکه استعداد ضعیفی دارد یک بخشی از حقیقت رو یافته، اما خب اون و خیال کرده نهایت حقیقت همین است که یافته و لذا همونجا توقف میکنه، دیگه عبور نمیکنه از اون مقام و منزلی که یافته است و حتی خیال میکنه که دیگه مثلا بعد از این دیگه یه گره‌ای هست که باز نمیشه و انتهای راه همینجا. اما سالک قوی‌تر چون احاطه داره بر غایتی که ضعیف یافته میفهمه که با این غایت نیست، این هنوز جز مقدمات و مبادیه، هنوز اول راه رو طی کرده، لذا میشه از این عبور کرد و به مقامات بالاتر رسید. ببینید اون معتقد ضعیف رو انکار نمی کنه. یعنی آدم قریب میگه این منزلی که یافته ای درسته، اما این که منحصر در این منزل مونده ای و توقف باعث شده این غلطه. ببینید اختلاف تشکیکیه. اختلاف مثل اینه که ورده یک کسی ریاضیات فقط در دو تا چهار تا بلده، خیال به ریاضیات همین است و لاغه، اما یک کسی که استعدادش قوی تر است میفهمه در ریاضیات بحثایی مثل حد و مشتق و انتکرار و اینا هم هست. ببین کسی که این مراتب بالاتر ریاضیات طی کرده این علائم اربعه و جدول ضرب و اینا رو انکار نمی کنه، توقف در این امور رو انکار می کنه و میگه بعد راه رو ادامه داد و توقف در این منزل با پیدا نکرد. لذا اگر اختلاف و تشکیکی شد نه تناقضی، پس در واقع این منافاتی ندارد با اینکه ما علوم عرفانی رو علوم وجدانی و ضروری بدانیم. برای همه کن واضحه. حالا بعضی ها ضعیفترن، بخشی از راه رو طی میکنن، اونها که قویترن مسیر بیشتری رو طی میکنن و در واقع به حقایق بیشتری نائل میان. شاه با عنوان قلنا جواب میده الا تقدیر تسلیم. یعنی چی؟ یعنی اولا همیشه تفاوت‌های بین سالکین تشکیکی نیست. واقعاً گاهی اوقات تناقضیه. واقعاً گاهی اوقات تناقضیه. این که یک کسی میگوید سالک نیازی به عبادت ندارد، باز سالک دیگری که میگه نیاز به عبادت داریم تا آخر عمر، خب این دو تا دیدگاه تناقضی است. اون کسی که میگوید وقتی انسان به حقیقت رسید بطلت شرائع، با اون کسی که میگوید و عباد رب که حتی یعطی کل یقین، خب دوتا دیدگاه متناقضه. تا این اولا. ثانیا اگر هم اختلاف در مراتب نقص و کمال باشد و اختلاف تشکیکی باشد، به هر حال در اون میزان نقص و کمال باز نیاز به میزان و معیاری داریم که بسنجیم این اینجا نباید توقف کرد. یعنی اگر سالک ضعیف توقف کرده در یک منزلی، حالا شما آدم سالک قوی تری هستی، بخواهی بهش بفهمانی که آقا این آخری منزل نیست ها، این منزل توبه یا منزل رضا آخری منزل نیست، هنوز منازل بعدی هم داریم، آخری منزل منزل توحیده، خب باید میزان معیاری داشته باشی که به او بفهمانی. پس بنابراین در هر صورت ما نیازمند به یک میزان و معیاری هستیم که گفته شد میزان دو چیز است. اگر شیخ عرض کنم مرشدی در اختیار هست، خب او که دیگه به قول شارع و به یدی مقالید و افعالی و احواله، او مناظر رو میشناسد، مقامات رو میشناسد و اوقات رو میشناسد، استعدادها رو میشناسد، رضا میتونه برای سالکان مختلف نسخه‌های متنوع بپیچد، دستور عمل بدهد، در زمانهای مختلف و استعدادهای گوناگون کمک کنه تا این سالکان به مناظر و مقاماتی دست یابد. اما اگر قطبی، شیخی، مرشدی نباشد، در اون صورت باید به علوم نظری پناه برد و علوم نظری که از جمله اون علوم نظری علم منطق هست، ایشان میزان و معیار برای علوم عرفانی بود. این عرض کنم خدمتتون مطالبی است که در متن و شرح نه علوم نظری که از جمله علوم نظری منطق هم جزء شده، منطق، فلسفه، همه اینا جزء در همه حکمت نظری در واقع معیار میشه برای عرفان.
حتی کلام،
حتی توی حدودی مثلا مقاس کلامی هم میتونه کمک کنه. بله بله، علم کلام هم میتونه کمک کنه. مثلا این مثالی که زدم، علم کلام حکم میکنه که برحال انسان تا زنده است خدا رو عبادت کنه و از تکالیف از او ساقط نمیشه، با همین کمک میکنه برای اینکه اگر یه شهود پیدا شد بر مثلا ابطال شریعت، بفهمه که این شهود، شهود شیطانی و باطله. تا اینجا ما متن و شعر رو توضیح دادیم، اما در آثار دیگر اهل عرفان، مثلا در شعر فصوص الحکم و همچنین در مصباح العنس، اومدن میزان و معیار عرفان رو به دو دسته میزان عام و میزان خاص تقسیم کردن. گفتن میزان عام عبارت است از قرآن و حدیث، چون قرآن و حدیث در واقع کشف تام محمدی هستند. اینا میزان عامند، یعنی شخص باید بتواند در واقع با این میزان راهش رو پیدا بکنه، منازل رو پیدا کنه، سیر و سلوک رو طی بکنه تا درست به مقصد برسه. میزان خاصی رو هم اینجا ذکر کردن که عبارت است از همون در واقع قطب، مرشد، شیخ، که در هر مقامی، در هر زمانی، در هر بر اساس هر استعدادی میاد و در واقع حال سالک رو مشخص میکنه و دستور عملی میده. این در واقع یک تقسیم بندی است که ذکر کردم که در حال گفتم توجه داشته باشید. من انشاءالله در جلسه فردا که آخرین جلسه تمهیدمون هست، نکاتی که میخوام از خارج بگم، یه نکات یکی دو نکته درباره همین بحث معیار عرض خواهم کرد که در حال شاید براتون قابل توجه باشه. فعلا همین مقدار ما بسنده میکنیم که دیگه بتونیم به بحث هم برسیم. حال دقیقتون، یه دقیقه ایست، دقیقه یعنی نکته دقیق و ظریفیست در میزان علم عرف. قد بقی هاهنا بحث مفید، باقی مونده در اینجا، حالا در انتهای بحث بعد از اون مباحثی که گفتیم، یه بحث مفیدی که لابد و اندشیر الیه اشارتن خفیتا، ناچاریم که اشاره کنیم به این بحث مفید، یک اشاره اندکی پنهان، خیلی به تفصیل نمیخوایم وارد بشیم. اعلم ان اصحاب النظر و تعلیم عندهم علم یمکن ان یتمیز به النظر الصحیح عن الفاسد، بدان که اصحاب نظر و تعلیم یعنی مباحث عالمان حکمت و فلسفه، عندهم یعنی نزد اونها، یک علمی است به نام علم منطق که ممکن است به وسیله علم منطق نظر صحیح از فاسد تمیز داده بشه. و ممکن ایضا ان یعرف به وجه الحق عن الباطل، و ممکن است شناخته بشه به وسیله این علم منطق وجه حق از وجه باطل، معلوم بشه چه گزاره حق چه گزاره باطله، چه گزاره مطابق با واقع چه گزاره مطابق با واقع نیست. البته اینو به شما عرض بکنم، معمولا علم منطق کمک میکنه که به ما میگه چه گزاره مطابق با واقع است و چه گزاره مطابق با واقع نیست، یعنی چه معرفتی صحیح است یا فاسد است. اما حق، ما یه حق و باطل داریم، یعنی مطابق یا و عدم مطابق با واقع، یه حق و باطل خاص داریم که در دین آمده. مثلا میگیم شیطان باطل است، خب شیطان وجود دارد، یه گزاره صادقی است یا کاذبه؟ صادقه دیگه، مطابق با واقع. اما وجود شیطان میگیم وجود باطلی. ترجمه این باطل با اون عدم مطابقت با واقع دو تا معنا داره ها، فرق میکنه. حق و باطل در این بحثای دینی یعنی معناش این است، یعنی این شما را از هدف دور میکنه، از مقصد دور میکنه، گمراهت میکنه، نمیذاره به سعادت برسید. لذا ما یه تفسیر و تو فلسفه اضافه کنیم غیر از الوجود و اما ذهنیون و خارجیون و الوجود و ذهنی اما صادقون و کاذب، یه تقسیم بندی باید داشته باشیم که وجودات خارجی یا حقا یا باطلا به معنی قرآنی رجوع داریم. ولی این بعد از اینکه اصالت وجود رو ثابتش کردیم، وقت این تقسیم وجود حق و باطل، حالا اینجا حق از باطلی که اینجا مانه همین صحیح فاسدی است که در قبل مطرح شد. ولیس عند سالکی من اصحاب المجاهده آلت شعنا ما ذکرنا، و نیست نزد سالکین، نزد اهل عرفان از اصحاب مجاهدت یه آلتی، یعنی یک علم منطقی که شأنش ما ذکرنا باشد، یعنی بتواند حق را از باطل تمیز بدهد، صحیح از فاسد جدا بکند، بگه این مکاشف حق است، این مکاشف باطل است. نداری هم که چیزی در فلسفه منطقی هست که گزاره فلسفی رو بسنجد، حق و باطل رو تمیز بدهد. و در عرفان ما یک علم منطقی برای عرفان نداریم که مکاشفات حق رو از مکاشفات باطل تمیز بدهد. نه خیر، نه داره فعلقیل مستشکل میاد میگه که ان علومنا وجدانیه، علوم ما وجدانی هست، مکاشفاتی که برای ما اهل عرفان پدید میاد وجدانی هست، ضروری هست، بدیهی هست. و کما لا یفتقر فی حصول العلوم الوجدانیه او ضروریه الى صناعت عالیت ممیزه فکذالک العلوم الحافظت لنا به ذوق و الوجدان، همونطوری که احتیاجی نیست در حصول علوم وجدانی بدیهی به صناعت عالی ممیزه، یعنی به علم منطق نیاز نداره، به هر حال بدیهی هم دیگه، گزارای بدی یا بدی اولی هم که عبارتن از مستحیل الاستدلال، یا بدی ثانوی هم که غنی عن الاستدلال، برای گزارای بدی یا مستحیل الاستدلال هم یا غنی عن الاستدلال هم، در هر دو صورت نیاز دیگه به صناعت عالیه ممیزه و علم منطق ندارد. فکذالک، فکذالک یعنی لا یفتقر، فکذالک لا یفتقر علوم حاصله لنا به ذوق و الوجدان الى صناعت عالیه ممیزه، نیازی ما به در علوم عرفانی چون علوم ذوقی و وجدانی هست نیازی به صناعت عالیه ممیزه نیست. و خودش بدیهی دیگه برای هر کسی که به هر حال با این علوم، یعنی علوم رو بیابد، یعنی یا این علوم مکاشفه رو یافته یا نیافته، وقتی یافته که برای همه بدی و روشن و واضحه، هر که بیابد برایش بدی. قلنا داره جواب انقیل میده چندانی جنونی، بعضی سالکین مکاشفاتی دارن متناقض با مکاشفات سالکین دیگر، اگر بدی بود که همه باید یکسان میافتن، همه باید یکسان حقیقت رو دریافت میکردن، از این که با هم اختلاف نظر دارن معلوم میشه که مکاشفات عرفا از صنف علوم وجدانی نیست، مثل استعالش و نقیزه نیستن، مثل اصل علیه نیست که همه قبول بکنن. قلنا انما یجده بعض سالکین قد یکون مناقضا لما یجده البعض الاخر منهم، دیگه آنچه یافت شده از آن را یافت کرده آن را بعض سالکین، یعنی مکاشفاتی که بعض سالکین یافتن گاهی مناقضه و تناقض داره با مکاشفاتی که بعض دیگر از سالکین یافتن، و لحاظا قدیون که را بعض منهم البعض الاخر فی ادراکات و معارفه، لذا بعضی از سالکین ادراکات و مکاشفات بعض سالکین دیگر را انکار میکنن. و متا عرفته هازا، متا عرفته هازا فنقو لابد دل سالکین، حالا این دیگه جواب انقیل تمام شد. فنقول، حالا نقول یعنی دیدگاه نهایی مصنف چی است؟ اینه لابد دل سالکین من اصحاب مجاهده ان یحسبوا العلوم الحقیقی الفکری النظری اولا بعد تصفیت القلب بقطع العلاق المکدرت المظلمه و تهذیب الاخلاق و تزیینها حتی تسیر از العلوم النظریه التي تكون من جمله و الصناع العالیه المميزه بالنسبه الى المعارف الذوقیه کل علم العالی المنطقی بالنسبه الى العلوم النظریه غیر متسقه ملتزمه. میفرماید که حرف ما، فتوای نهایی ما این است، برای سالکین از اصحاب مجاهدت نیاز است، نیاز ضروری است که تحصیل کنن علوم حقیقی فکری نظری رو اولا بعد از تسکین قلب با قطع کردن علایق مکدر و مجلمه و تهذیب کردن اخلاقشون و تزیین اخلاقشون حتی تسیر حال، یعنی اول باید یک تسکیه قلب بکنن علایق مکدر و مجلمه برنامه رو بندازن کنار، تهذیب اخلاق، بعد برن سراغ علوم نظری. وقتی رفتن سراغ علوم نظری، وقتی این علوم نظری میشن مثل علم منطق براشون در علم عرفان. یعنی همونطوری که منطق معیار و ابزار سنجش برای فلسفه هست، علوم نظری و فلسفه که جز این علوم نظری منطق هم هست، میشه معیار برای علوم عرفانی. حتی تفسیر این علوم نظری، علوم نظری که از جمله علوم نظری صناعت عالی ممیزه علم منطق، صناعت عالی ممیزه بالجوت علم منطق، از جمله این علوم نظری علم منطق هست. تفسیر این علوم نظری نسبت به معارف ذوقیه، نسبت به کشف و شهود عرفا، مثل علم عالی منطقی است نسبت به علوم نظری غیر منطقی منتظم است. یعنی چطور منطق چه نسبتی داره با علم، با علوم نظری؟ علوم نظری هم مثل منطق است برای علوم عرفانی. فلا تحیرت طالب از سالک، حالا توضیح میده، فلا تحیرت طالب و سالک و توقف فی بعض المطالب التي لا تحصل له، لا تحصل له بالفكر والنظر، حصله بالطريق الآخر، ويدرك وجه الحق فيه بالملكات المستفادة من هذه العلوم الحاصلة له بالفكر والنظر. میگه اگر طالب سالک تحیر پیدا کنه، دور سیر سلوک میکنه به تحیری رسید و توقف پیدا کنه در بعض مطالب، مطالبی که لا تحصل برای او به فکر و نظر، ها؟ اگر به کشف و شهودی رسید که با فکر و نظر براش حاصل نشده، حسن او به طریق آخر، باید این کشف و شهودی که الان درش تحیر داره به طریق دیگر تحصیلش کنه. و یدرک وجه الحق رافیه و درک بکنه وجه حق رافیه در این بعض مطالب بالملکاتی که مستفاد است از این علوم حاصله له بالفکر و نظر. یعنی باید برود از طریق فکر نظر اون مثلا بررسی کنه ببینه فکر نظر چی میگه. مثلا عرض کردم کشف و شهود کرد که دیگه آقا تو به حقیقت رسیده ای، تو حقیقت رو یافته ای، تو به مقصد رسیده ای، بطلت شرایط، همچی شهودی براش پیدا شد. در این صورت میگه عارف چون الان شک داره، خب یعنی چی؟ یعنی نماز نخوانیم، روزه نگیریم؟ میگه اینجا باید بره با توجه به ملکات مستفاده از علوم حاصله یه بررسی کنه تا وجه حق رو بیابد. آیا واقعا آدم میتونه تکالیف از این ساقط بشه یا نه؟ علوم نظری هم بهش میگه نه، نباید تکالیف ساقط بشود. پس معلوم شید کشوشود شیطانی بوده. پس علوم نظری معیار میشه برای سنجش اون کشفیات. هادا ازالم یکن لهو شیخون مکملان یرشده فی کل مقام و منزل به حسب استعداد و حال. یعنی ما اضافه کردیم می‌فرماید این وقتی است که شیخ مکملی نباشد که ارشاد کنه او رو در هر مقام و منزلی به حسب استعداد و حال و که دارد و زمان خاص. اگر شیخی داری، خطبی داری، خطب به معنای حقیقی ها، نزی خطبای ساختگی، اگر خطب حقیقی داری واقعا مسیر تیکده شرایط رو داشته باشه، چه شرایطی باشه فردا توضیح خواهم داد. مرشد راه باشه، خب ما میگه که این مثلا سلوک انجام بده، این انجام نده، این ذکر رو بخونه، این ذکر رو نخونه، الاخر راه رو نشون میده. و اگر هم کشف و شهودی برام حاصل شد، میگه که این کشف و شهود شیطانی الهیه، گوش بده گوش نده رو مشخص. اما اگر این وقت شیخ مکمل مرشدی نبود، بفهمد این علوم نظری رو باید استفاده کنه. خب نه، ما گاهی خود علم حضوری داریم، ولی بلافظه علم حضوری تفسیر میکنیم، تفسیر میکنیم، تطبیق میکنیم. بله، اصلا گاهی خود خیالات متصل خیال میکنیم، خیال منفصله. بله، نه گاهی خود خطا تو دستی، گاهی خود هم خیال میکنیم که علم حضوریه، در حالی که اصلا با خیال متصل در کار داریم، نه خیال منفصل که علم حضوری باشه. و علم ان تحقیق الکلام فی هذا الموضع انه يحتاج الى كلام مبسوط لا يحتمل هذا مختصر و مفصل بهش پرداخت. اینجا نمیشه بهش بپردازیم. و هذا آخر ما عرضنا عن مورده فی هذا الرساله والحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی نبی محمد مصطفی و آله طاهرین. تمام میکنه بحث. حالا بریم سراغ شارع. اقول لما فرق عن بیان مقاصد رسالت و عبانت از طریق موسل الیها، وقتی که ماتن فارغ شد از بیان مقاصد رسالت، رساله عرضش اثبات وحدت وجود و انسان کامل بود، خب بیان کرد دیگه، و عرفان هم تثبیت و تحسینش کرد و شبهات مشایان هم جواب داد، البته جایگاه فلسفه هم حفظ کرد و واضح که از طریق موصل به این رساله و دست که از شبهات وارده علیها بر این مقاصد رساله را اراده این ماتن ان یختم آ خط کنه پایان به در رساله رو به فائدت کثیرت جدوا، یه فایده ای که سمنش خیلی فایدهش خیلی زیاد و بحث کثیر ما یحتاج الی سالکون در طریقت مسلا، یه بحثی که به این بحث سالکان بسیار محتاجن برای طریقت مسلا، یعنی بر روش عالی خودشون خیلی به این نیازمندن و اون بحث معیار شناخت کشفیات صحیح از کشفیات باطل. ثم تحقیق اصولی و تبیین مآخذی اتفاق على اقاس تبیین لا احتمل هذا المختصر فلا بد من الاکتفاء فی بیانی بلطیف تنبیه خفیف اشارت، این اشارت خفیفه تنبیه لطیفه، انما یتفتن لا الاسکیاء العارفون به اصول صنائع و لحاظه ترجمه به دقیقه، میفرماید که تحقیق اصولش و تبیین مآخذش توقف دارد بر ابحاث طولانی که این مختصر تحمل اینو نداره، فلابد در اکتفا در بیانش، بیان این مطلب به تنبیه لطیف و اشاره خفیف، انما یتفتن لها به این تنبیه و اشاره اختیار عارفون به اصول صنایع، لذا تبیین کرد، ترجمه کرد عنوان بحث رو به دقیقه، اول بحث رو چی؟ دقیقه تو. چون مطلب دقیقه و لطیفه است و کوتاه آمده این دقیقه رو مطلب کرد و بیان ذالک این است انده او کثیر ما یختل جنفر از ها ان اصحاب نظر و تعلیم الذین استحسنون معارف و الحقائق بالحجج و البراهین ازدهان علم عالی یتبسرون به استحصال مطالبه و به یمیزون نظر صحیح المفید للحق من القاصد من و بذلك ان ايضا يتمكنون من معرفه الحق و وجه حقيته من معرفه الباطل و سبب بطلانه، اما ليس عند سالك من اصحاب المجاهدات حالتون شأنها ذلك ذلك يعني تبعيض. میفرماید که کثیر ما یختلجه حلجان میکنند در اصحاب این مطلب که اصحاب نظر و تعلیم، یعنی کسانی که استحسنون معارف و حقایق و حجج و براهین، یعنی اهل فلسفه، نزدشان یه علم عالی است به نام منطق که توسل میکنن به این علم عالی در تحصیل مطالبش و به وسیله این علم عالی تمیز میدن نظر صحیح مفید حق را از فاسد از نظر منه، یعنی از این نظر، یعنی نظر صحیح از نظر فاسد تمیز، و با وسیله این علم منطق علم عالی همچنین تمکن پیدا می کنن که معرفت حق پیدا کنن و وجه حقیقت معرفت حق را پیدا می کنن، هم معرفت حق چیست هم چرا حقه، و حتی تمکن پیدا می کنن معرفت باطل را بفهمن چه معرفتی باطل است و سبب بطلان این باطل را هم کشف می کنن که چرا باطله. ولیس عند سالکی من اصحاب المجاهدات آلتان شعنات داره و نیست نزد سالکین از اصحاب مجاهدات آلتی، یعنی علم منطقی که شأن اون آلت ذالک باشد، یعنی تمیز باشد که بتونه تمیز بده صحیح رو از باطل، بتونه تمیز بده حق رو از باطل. و لا یخفا ان المعارف اذا حصلت بذالک الوصف تكون اتم و اکمل مما لم یکن حصوله الا به طریق به طرق شتا و چون کیفه کاند و یکون طریق اون اصل، میگه مخفی هم نیست که معارفی که حاصل باشد بذالک الوصف، معارفی که خلاصه علم منطق پشتوانش باشد، تکون اتم و اکمل از اون معارفی که لم یکن حصوله الا به طرق شتا، از معارف و کشفیاتی که طرق شتا دارد به طرق به عدد انفس خلائق از هر راهی خواستید کشف شد پیدا کنید، به وجود این که کیف کانن وجودی که هر طور باشد اگر اینطوریه یعنی یه راه یک علمی داره به نام فلسفه که این منطق داره و منطق میگه راه رو طی کن تا به حقیقت برسی، یه علمی هم به نام عرفان داره که هر کسی از هر راهی کشف شهود پیدا کنه، از هر وجهی ممکنه به ادعا کنه کشف شهود یافته. فیکون و طریق خواهم یعنی طریق حکما اسد محکمتره، یه طریق عرفان قابل اعتنا نیست. باز اینجا در واقع داره یه تعیین کن که بخواد بیشتر تثبیت کنه، با این اشکال بیشتر تثبیت کنه در واقع عرفان. فلان قیل، اگر مدافع عرفان بگه علوم عرفانی وجدانی هن، ضروری هن، بدیهی هن، همونطوری که سایر بدیهی نیاز به منطق و معیار ندارن، علوم کشفی هم ضروری هستن، نیاز به منطق ندارن. می‌فرماید که ان علوم اصحاب المجاهدت من قبیل وجدانیات التي من الضروریات، علوم عرفانی از قبیل وجدانیات هم، وجدانیات هم ضروریات هم ضرور بدیات. و کما لا یفتقر اصحاب النظر فی حصول علومهم و ضروریه الى صناعت عالیت ممیزه و قانون یبین طریق حصولها و معرفت حقیقتها فکذالک، فکذالک یعنی چی؟ این لا یفتقر، همونطوری که احتیاجی ندارد اصحاب نظر و فلاسفه در حصول علوم بدیهیشون مثل اشتما نقیز محال و زرس علیت امثال داله به صناعت عالی ممیزه یعنی منطق و نیاز به قانونی ندارد که تدین کنه طریق حصول ارز کنم این علوم ضروری را و معرفت حقیقت این علوم ضروری را، فکذالک احتیاجی نیست علوم حاصله برای عرفا به ذوق و وجدان به صناعت عالی ممیز و قانونی که تبدیل کنه اون را، چون وجدانی و وجدانیت بدیهی هست، بدیهی نیاز به منطق نداره. قل لا انما یتم ذلک لو کان علومهم من قبیل وجدانیات مطلقه بالنسبه الی سایر سالک، سایر یعنی جمیع، سایر یعنی جمیع، ولی فکذالک. اولا این حرف شما وقتی تمامه که علوم عرفا از قبیل وجدانیات مطلقهی باشن نسبت به همه سالکی، یعنی هر چه عارف کشف می کنن همه عرفا کشف کنن و برای همه آشکار باشد، ولی فکذالک تو نیست، یه عارف یه کشفی داری، عارف کشفی دیگری داری، این کشف 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 علف کشف به رو نقض می کنه. فانما یجد بعض السالکین قد یکون مناقضا لما یجد بعض الاخر منها، مثلا عرفای مثلا عارف سنی کشف میکنه که شیعیان مثل خنزیر، عارف شیعه کشف میکنه سنیان مثل خنزیر، نمجد خوبی کشفیات متناقض، عارف مسلمان یه کشفی داره، عارف غیر مسلمان کشف دیگری داره و نقض میکنن کشفیات دیگر رو. بلاذا قد ينكر البعض منهم البعض الاخر في ادراكات مذوقي المعارف الوجدانيه الكشفيه، بعضی از عرفا انکار میکنن بعضی دیگر را در ادراکات ذوقیشون، یعنی با ادراکات ذوقی که این بعض دارد ادراک ذوقی دیگر را انکار میکنن، معارف وجدانی کشفی خودشون که دارن معارف کشفی وجدانی کشفی دیگر رو نفی میکنن و انکار میکنن. فلا انقیل میگه خب شاید این اختلافات تشکیکیه نه تناقضی، المخالفت بین سالکین فی معارفهم و مواجیدهم انما نشعد من قوت الاستعداد و ضعف استعداد، میگه این مخالفت هایی و تخالفی که اولا تناقض نیست، تخالف هست، ثانی این تخالفی که بین سالکین در معارفشون و مواجیدشون یعنی کشفیاتشون هست ناشیز از قوه و ضعف استعداده. خب یه عارفی استعداد قوی داره، یه عارف ضعیفی داره، مثل فرض یه کسی استعداد ریاضیش در حد جد و ضرب، یکی استعداد ریاضی در حد انتکرانه، این طوری هم فان الضعیف از سالکین من هم یه سالکین، یعنی سالک ضعیف انما یدرک معنا، یه معنایی رو درک میکنه، مثلا منزل یقظه و منزل توبه رو درک و یه تصور انه نهای فی ذلک و تصور میکنه که این منزل، این معنا یعنی منزل توبه، این نهایت منزل در عرفان است، النهای فی ذلک این نهایت در این معارف و مواجید، فیتوقف عنده توقف میکنه در این نزد این معنا و ما یتعداه تجاوز نمی کنه، عبور نمی کنه از این معنا، یه همین تو توبه می کنه. و یعتقد و عقدن، اعتقاد دارد این ضعیف عقدی را، یعنی اعتقاد دارد به یه چیزی، یه چیزی را اعتقاد دارد این ضعیف به عنوان یک عقد، یعنی یه گره که لا یتطرق الی الانحلال، که به انحلال به سوی این عقد راه ندارد، یعنی اعتقاد داره یه گره ای است که بعد از این گره باز نمیشه دیگه، تا اینجا حد نهایت اینه دیگه، از اینجا به بعد نمیشه جلوتر رفت. و اما القوی، یعنی سالک قوی، لاحاطه ادراکی به ما هو الغایت عند الضعیف، به خاطر اینکه احاطه ادراکی دارد این قوی به اون معنای نهایی نزد ضعیف که توبه بود، احاطه داره به این توبه و میداند که میشه از این تجاوز بکنه، لاحاطه ادراکی و لاحاطه تجاوز انزالک، احاطه داره به تجاوز و عبور کردنش از این مرحله ضعیف. انزالک یعنی ما زارق زنید به ما هو الغایه عند ضعیف و بلوغش الی ما هو اعلی و اتمن. اون آدم سالک قوی میداند که میتواند برسد به اون مرتبه اعلا و اتم از اون ما هو الغایه عند ضعیف، لذا لا یرضا به توقف ایلدی، لذا از توقفش در اون غایت ضعیف خوشنود نیست. و ینکر عقده عنده، انکار می شود عقدش نزد قوی، یعنی اون گره نزد قوی مورد انکار قرار می گیره، میگه قبول نداریم که گره ای از که لا یتطرق الی الانحلال و عدم تجاوز سالک ان از اون عقد، که نمیشه از اون عقد از اون گره تجاوز کرد و عبور کرد. لا انه ینکر المعتقد، نه این که اون آقای قوی انکار بکنه معتقد ضعیف را، یعنی اون معنایی رو که ضعیف بهش اعتقاد داشته اونو انکار نمی کنه، منزل توبه رو انکار نمی کنه، بل قصره و یا قصره و علی و قصره و به، بلکه اون یعنی ما قصره و علیه، ما قصره و علی یعنی اون چیزی که قاصر است آن بران و حاصر است آن به وسیله آن، اونو منکره، یعنی این که این غایت غایته و دیگه از اینجا نمیشه عبور کرد، منکر این است. آدم قوی، آدم قوی قانع شدن محصور شدن به اون رو انکار میکنه، این که بگید آقا تا اینجا دیگه نمیشه عبور کرد، من معتقد ضعیف که توبه باشد و منکر نیست، نمیگه توبه منزل نیست، میگه انحصار به توبه این ممنوعه و انکار میکنه. بله چی گذاشته؟ قصره و علی و حسره و به، بله یعنی یونکر قصره و، بله یونکر لا انه یونکر المعتقده، بله یونکر قصره و علی و حسره و به، بله خوبه اینطوری بهتر، یعنی انکار میکند قصرش را علی، یعنی قصر کردن ضعیف علی بر اون معتقد، رهست کردن ضعیف به اون معتقد، اینو انکار میکند. بله عقدن، عقدن بعد شما عقدنه دیگه، نه عقدن غلط، عقدن. خب قلنا، پس فنقیب که میخواست بگه شاید این اختلافات تشکیکی باشه نه اختلافات تناقضی، قلنا جواب ده علا تقدیر تسلیم، یعنی اولا اختلافات تخالفات تناقضیه نه تشکیکی خیلی اوقات، این اولا. ثانی علا تقدیر تسلیم، که تشکیکی باشد برها در این مراتب نقص و کمال نیاز به میزان داریم یا نداریم؟ داریم. علا تقدیر تسیم لوکان انده ضعیف آلت ممیزه، اگر نزد ضعیف آلت ممیزه بود لما وقع لو ذلک، ذلک یعنی تبهم، یعنی اگر نزد ضعیف آلت ممیزه بود واقع نمیشد برای ضعیف ذلک، همین توقف، همین انحصار، همین که تصور کرد که این معتقد نهایته، این توهمه پیدا نمی شد و ما توقفه آنا دیگه متوقف نمی شد اینجا، بل لا حله او یعنی ظهر له اندل اعتبار به میزان ممیز مافیه من النقص. می فهمید که در این منزلی که از نقصه و منزل نهایی نیست، چون با میزان ممیز در اختیارش بود و می فهمید فمتمعن بی کل الاتمینان و طلب ما، و یعنی اطمینان پیدا نمی کرد به این نقص کل الاتمینان که بگه آقا همش همینی که ما رسیدیم دیگه بیشتر از این منزلی نیست، و طلب می کرد این ضعیف ما هو اعلا و اتم، منازل بالا برتر و تمتر و کامتر رو مطالبه می کرد مثل آدم خبیر. و متا عرفت هازا فنقول لابد للسالک من اصحاب المجاهدات السائر فی طریق الحقیقت به مسائل جد و اجتهاد لابد چی؟ ان یحسنوا العلوم الفکری المعارف یقینه. پس معلوم شد به میزان نیاز داریم، منطقی برای علوم عرفانی نیاز داریم. خب منطق علوم عرفانی چیه؟ علوم نظری که جز علوم نظری علم منطق هم هست، یعنی فلسفه، کلام، منطق، اینا لازمه. بفرماید که لابد برای سارکت اصحاب مجاهدات سارهی در طریق حرکت مسائی جد و اجتهاد لابد است این که تحصیل کند سالکه علوم فکری مقاضی یقین هزهی را بعد تصفیه قبل از شبائب نسب خارجیه تعلقات همین هوا و حواس نفسانی به قطع علاق مقدر علاق مقدر را باید قبل کرد و تحلیه کرد قبل رو به مکارم اخلاق و محامد اخلاق حتی تصویر آده علوم نظریه که علتی من جملت این علوم نظریه صناعت عالی ممیزه علم منطق هم هست نسبت به معارف ذوقیه، این علوم نظری نسبت به معارف ذوقیه مثل علم عالی منطقه نسبت به علوم نظری غیر متصقه منتظمه و ذالکل ان الملکت الحاصله عقیب هاده نظریات الیقینیه لابد بهم تکون ممیزتن الیقینیات الغیره ها. می‌فرماید بیان می‌کنه این رو که ملکه حاصله، ملکه اینجا یعنی ملکه علمی و نظری، این ملکات نظری عقیب این نظریات یقینیه لابد است که ممیزه باشن برای یقینیات از غیرها، یعنی از غیر یقینیات، یعنی این ملکه به ما کمک می‌کنه که بتونیم تمیز بدیم یقین چیه غیر یقین چیه، مثل ملکاتی که حاصل است عقیب استهزار ابهار شعریه و نغم موسیقیه. به هر حال ما در علم شعر یه بهرهایی است، در موسیقی نغمه‌هایی است، یه ملکاتی است ما می‌فهماند که مثلا این نغمه رو تو این دستگاه زدن درسته یا غلطه، این بهره شعری درسته یا غلطه، یعنی مستفعلون می‌کنی یا نه تو فاعلون نه مستفعلون، غلطه این. باید این ملکه، یه کسی که ملکه شعری داره می‌فهمه دیگه. بجا خیلی بعضی افراد هستن واقعا خیلی ممکنه این به صورت فنی این علم هر روز رو یاد نگرفته باشن ها، ولی این ملکه رو دارن، یه شعر میگن قشنگ با اوزان درستی. خدا رحمت کنه یه پیرمردی بود، ما اولین مسجدی که ما رفتی برای نماز جمعه واقعا من هنوز مغنی اینا رو تمام نکرده بودم، خدا رحمت کنه، اما اطلاع قاضی رضوان تعالی علیه خود خدمت، چون من موقع شرایع هم میخوندم در کنار مغنی، این مسجدی مسجد انقلابی هم بود و زمان انقلاب و اول انقلابی خیلی فعال بودم، نه دستور مثلا سال 63 اینا هستی بود، موقع من دبیرستان هم درس میخوندم صبح، مرمان طول قاضی اینا رفته بود بیان مرمان طول قاضی که آقا ما امام جماعتی میخواییم و فلانی رو هم میخواییم بیاد برای اون نماز جماعت بخواییم. من نه محمد نبودم، نه خیلی من کلا بودم، من آیت الله قاضی فرمودن که برید اینه، گفتم با من محمد نیستم، گفت من خودم محمد می کنم، گفتم با من نیو مالا محمد نیستم، ایشون اصرار کردن و یه امامی رو سر ما گذاشتن به این شرط که ما اینجا محمد بشیم تو مسجد، بعد دیگه ما کلا بودیم صبح دبیرستانم می رفتیم. خلاصه در حال معامل قاضی ما رو معمم کردن، عباقبا و عمامه این رو ما دادن و خلاصه معمم میکردن، ولی معممی که فقط شب ما دیگه شهر کرده بود. بعد که شب رفتیم مسجد و خب آمدن یک جمعیتی اومدن استقبال ما، از حوزه ما رو بردن مسجد و چطور سراغ عروس میرد حالا بلادش بید، خلاصه ما رو بردن مسجد و ملت و جمعیت هم مسجد منتظر و آماده و نماز جماعتی خوندیم و بعد نماز هم دیگه می نشستیم دور جمعیت مردم یا گهده یا اینا. یه پیره مردی بود در اونجا، این چاکن بود، این سواد خوندن نشتن هم نداشت، سواد مثلا مکتب رفته و اینا نبود، ولی قرآن بلد بود، قرآن می خوند و به حال و شعر هم می گفت. ما شب اول که رفتیم گعده ای هم داشتیم بعد نماز، شب دوم که نشستیم در واقع بعد نماز جماعت، این پیرمرد گفت من یه شعری برات، یه قصیده برات گفتم، یه قصیده دو سه صفحه‌ای مفصل برای ما خوندشم و دادم به من این قصیده رو، ولی دیگه من گمش کردم. خیلی شعر مفصلی و برحال مثل این که برای سلاطین میگه حالا دیگه این کاری گفته بود و عجیب بود. ایشون مثلا نه سواد و مکتب رفته نه مدرسه رفته، ولی شعر میگفت چه شعرهای فصیح بدیر، شعرهای خیلی خوبی. یا بعد پسرش اینو من بهش گفتم این شعرهاشو جمع نکردی؟ گفتم نه دیگه، ایشون همینطور شعر میگفت و میداد به اینو شعرهاش. ولی خیلی یادم شعر خوبی هم مثلا با وزن شعر خونده بود و خیلی استعارهای فراوان داشت. دروغ های زیاد بکنه که شعر هایی دروغ های بیشتر باشه شعر تره. از کنم خدمت کن که این ملکه هست، این ملکه فعنبه ها یعنی با این ابحر نغم یتمکن صاحبه ها یعنی صاحب شعر و موسیقی نره تمیز بین الموضوع و غیر الموضوع مما یتحیر فی اصحاب النظر، در اونجایی که از نظر تحیر دارن میفهمه این موضوع غیر موضوعه. فإذا استحسن سالک المجتهد تلک الملكه، وقتی که سالک مجتهد این ملکه فکری رو تحصیل کرد، فلو تحیر فی اثناء طلب و سلوک، در وسط سلوکش و وسط این طلب معنوی و سلوک معنوی تحیر پیدا کرد، چه این شهود الهی از شیطانی است و توقف فی بعض المطالب التي لا تحصل له بالفکر، و توقف کرد در بعضی مطالبی که برای او به فکر حاصل نشده، یتمکن من استخراجی به تلک ملکت الفاضله، میتونه مراجعه کنه به اون ملکه فاضله است و استخراج کنه اون حقیقت رو و بفهمه که این کشف شد درسته و غلطه. و من توجیهی حقیقت او للمسترشد ناقد، و اون رو برای مسترشد ناقد مدلل میکنه، یعنی توجیه میشه حقیقت اون برای مسترشد ناقد. یعنی اگر این مسترشد ناقدی هم آمد گفت که آقا این کشف شهودت غلطه، میگه نه من توجیهش میکنه چون رفته تحصیل کرده از طریق این ملکه فاضله نظری که در اختیارش هست. ولا یخفا ان هذا اتم به نفس کمال و تکمیل میمانن یکون نمو زاله، مثلا من این اتم از کمال و تکمیل از اون چیزی که نباشد برای این مطلب، یعنی اگر سالکی طریقت میکنه ولی این ملکه نظری رو ندارد، اون سالک طریقتی که ملکه نظری رو دارد، این راهش اتم است از کسی که سالکی که ملکه نظری رو نداشته باشه. نه حالا فعلا اینجا علوم نظری رو ذکر بحثی از قرآن و سنت اینجا هازا کلو اذا لم یکن له شیخ مسلک یرشد، این همه حرف کتابی رو زدیم وقتی است که برای این شخص سالک شیخ مرشد، شیخ مسلک یعنی شیخی که سلوک دهنده باشد که ارشاد بکند این سالک رو نباشد، و امامی که مکمل باشد یقتدا به، مکملی که یقتدا به باشد نباشه، که و به یدهی به ید این شیخ و امام مقالید و افعالی و احواله. و اما ازا کان لو زالک، اما اگر برای سالک شیخ و امام، شیخ مسلک و امام مکملی باشد، اگر باشد فل کل منزلان و مقامان به حسب کل وقت و استعداد، برای هر یک از سالکین این منزلی است، مقامی است به حسب هر وقت استعدادی، برای این مرشد، این امام سالکین مختلفی داره، با احوالات مختلف، با استعدادهای گوناگون، در وقتهای مختلف، یه وقت وقت قبضه، یه وقت وقت بسته، یه وقت وقت سکره، یه وقت مختلفی داره، استعدادهای مختلف هم هست، باید دستورات متنوع بدن. می‌فهمید ولی کل منزل من مقام را و علوم و میزان و یخصو، یه علومی و اذکاری و میزانی هست که مخصوص خود اون وقت و زمان و استعداده. بله اونطور هم میشه خوان، ولی کل منزل و مقام بعض از خوانه علوم و میزان اونطور هم میشه خوان. یخصو و یونبه، من دو بعضش هم تو ذهنم بود کلام یونبه شیخ از سالک را به حسب تفرسی مراقی استعدادهی علا تلکل علوم به موازینا. میگه فهمه شیخ تنبیه میکنه آقایی میده سالک رو به حسب تفرسش، به حسب فراستش. این فراستش میتونه به این معنا باشه، یعنی فراست شیخ، یعنی به حسب فراستی که شیخ دارد سالک را تنبیه می کند مراقیه. مراقیه مسئول دوم یونبه باشد، یونبه سالک را مراقیه استعدادی، یعنی پایه های استعداد سالک را به حسب تفرس خودش. کلم تیزیم که به حسب تفرست اون سالکه پایه استعدادش رو متنبه می کند، تفرس رو به نظام به شیخ بزنی بهتره، یعنی به حسب فراست و زیرکی و اون شیخوخیتی که شیخ دارن آقای میده سالک را پایه های استعدادش رو علا تلکل علوم به موازین اون علوم. لیکن لتحقیق حاضر کلام تبیین احکامی هم حاصل طویلت و ذکر لا تناسب و همسال حاضر مختصرات فلنکتف به حاضر مقدر فی حاضر تعلیقات حامدین لله رب العالمین مصدین و مصدین همبله واقعی تیبی را تاردیم. یه بیشتر از این دیگه نمیشه بحث و تفصیل بدی، وقت دیگه نیست. خب الحمدلله رب العالمین به لطف خدا این کتاب تمام شد. ما انشاءالله فردا آخرین جلسه این بحث رو خواهیم داشت. نکاتی هست خارج از کتاب باید بگم مطمئنه بیرو که ولی فردا درسی دیگه، بله فردا درسی شد. اصلا الله محمد الله